مجدی هم بذاریم ما گذاشتیم، ولی فعلا خودم یک کتاز میدانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث چیز روی مقداری جلسه قبل وارد شدیم، مال بحث در واقع اون فضایی که بحث رو از فضای علم داشتیم میرفتیم سراغ فضای دین، که اونجور که حال من یاد داشته خودم دیگه کردم بحث اعتباریات و چند جا که محل تلاقی، یعنی من اینو حالا من دارم میگم ببینید درست میگم، یعنی بعد کلاس دیگری به شما نگم، تو این که من اینجا یاد داشتم دارم این است که من اینو گفتم که در واقع ما یه حوزه ادراکات حقیقی داریم، یه حوزه ادراکات اعتباری که علوم انسانی به شدت با این دسته دوم سر کار داره، اما حوزه اعتباری ها لااقل چهار جا با نفس الامر ارتباط دارن، یکی تو مبادی اعتباری، یکی تو خود اعتبار کردن، یکی امر اعتبار شده در افق اعتبار کنم یعنی چی، یکی هم لوازم نفس الامری متفرع بر اعتبار. اینا رو گفتم جلسه قبل. سومیش الان نمیشه نوشتم خودم. سومیش چی بود شما که یادش کردید؟
سومیش
لوازم اعتبار. خب صدا گفتم چهار هم یکی
اعتبار، خود فرآیند اعتبار، لوازم اعتبار، خروجی اعتبار.
خروجی اعتبار بوده این. آها یه چیز دیگه نوشتم، اینو بعد محل مناقشه است، برای همین جلسه قبل نگفتم، اینو قبلا نوشته بودم جلسه قبل نگفتم، الان نمیدونم که مناقشه برانگیزه ولش کنم. اینم چاره میشه خروجی اعتبار. خب در همین وقت این نکته هم ظاهرا گفتم که حوزه اعتباریات به شدت به حوزه ارزش گره خورده و برای همین تفکیک توصیفی هنجاری که توصیفی رو علم تجربی میده هنجاری ارزش میده، اینو گفتم که تفکیک قابل دفاعی نیست. گفتم یا نگفتم؟ نبودی چون جلسه قبل؟
شما نبودی؟
آره اینا رو بس گفتم. خب الان چند تا الان دیگه هستی دیگه هستی من نکنه الان هم نیستی دو، فقط من شبهی از شما بینم، چون نه خودم غیر به نظر شبه هم شبه موکر شبه شما رو داریم، نه معرض بوش داری اینگه شما باشه
فقه و اخلاق داشتیم.
آره نبوده فقه و اخلاق. ببینید یه نکته دیگر من آنجا یادش کردم، گفتم که فکر کنم تا شما بحث رو مطرح کردم، اما قبلا مطرح کردم اون مقدار که فقه توی بحث علوم اجتماعی مؤثر فلسفه نیست، این رو بحثش اشاره کردم دیگه. خب همون اشاره بحث دیگه، در واقع نه اون تفاوت مدل تمدن اسلامی و تمدن غربی رو گفتن، نکته مهمی میشه. ببینید حالا من یه پرانتز خیلی هم داشتم خواهم روش معطل کنم، من تا این در واقع خود من تا تو کتاب علم دینی به تبع جنب رایج جامعه بیشترین این دغدغه که ما موقع علوم متحول کنیم از کجا شروع کنیم بریم از فلسفه اون استفاده، یعنی ما تو میراث خودمون به چی مراجعه کنیم. من به تبع جنب تو اون کتاب علم دینی من همچنان به شدت رفتم سراغ فلسفه، بس فلسفه استفاده کردم. من تا اون زمانی که کتاب علم دین داشتم میشم تازه اومدم حوزه سن 89 من نوشتم دیگه، 89 مثلا من کفایه اینا رو تازه خونده بودم و یه مقداری تازه بودم توی فضای فقه و اصول اینا، یعنی فقه اصول جدی این مکاسب رو من 86 اومدم خب مکاسب رو در سال نشون کردم، 89 در من مثلا وقتای کفایه اینا بوده که از کتاب هم زودتر 89 چاپ شد دیگه، 88 اینا من نوشته بودم، 87-88 نوشته بودم، هنوز خیلی توی فقه اصول قطعه ور نشده بودم جدی. بعد هرچی گذشت اومدیم توی فضای قوم درس خوندیم اصول از طرف قطعه ور شدم، از طرف دیگر هم از کاری که بلاهای گاهی پاسده سر من آورد، خدا خیرش بده با این بلایی که سر من آورد، این بود که من آورد حوزه علوم اجتماعی. من اینم حالا به شما بگم بلاز خاطره، من 3-4 سال کمیسیون حوزه‌ای بودم مال شورای اقلا فرهنگی وای پاسنم اتره مشاعت بودم، اونجا بودم دیگه دانشگاه یا بمون یا برو دانشگاه امامزاده، ما خواستیم بیایم گاهی خواستم مشورت کنم کجا برم، گفت تو رشته فلسفه که تو خوب برو کسی تو تحویل نمیگیره، گفتم چیکار کنم، گفت بیا علوم اجتماعی اینجا، ما اومدیم برای علوم اجتماعی اینجا تقاضا دادیم اومدیم اینجا. بعد که اومدم اینجا بعد 3-4 سال بعد یه بچه گروه فلسفه گفتم تو چرا نیومدی گروه ما، گفتم من اینجوری گفتم دیگه آسرام گذشته بود، گفتم نه ظاهرا موقعیت بود، ولی حالا البته ممکنه بعضی وقتا وقتی چون میدونن نیومدی با آدم میگن چرا نیومدی یا مثلا آدم بخواد بره نظرن، ولی خلاص ایشون ما رو کشید تو اونو بشتوی منم بشتم اونو بشتم، ولی نمیشه که با این بحث علم دینی کار کردی بیا کنگم وارد بشید یه چی ما رو آورد وارد کرد و همچی وارد شدیم وارد شدیم عجب خبری اینجا که دیگه همه ها درس های مختلفی هم خودم دوستان داشتیم تاریخن اگر گفتم که دو تا عامل تغییرات که من ایجاد کرد یکی خود فضای فقه و اصول مخصم فقه که توی حوزه خوندم یکی هم خود حوزه علوم اجتماعی اینا موجب شد که من بعدا خود خدا رو شکر کنم که عنوان کتاب ننوشتم مثلا علم انسانی اسلامی برخی آقایون کتاب نوشتن با عنوان علوم انسانی اسلامی یا علم انسانی اسلامی من همچه عنوان کتاب من علم دینیه و واقعا اون مقدار که من دیدم کسی که با این عنوان کتاب نوشتن غالبا علوم انسانی نمیدونن چیه اونه که علوم انسانی میدونن تو فضای در واقع علم دینی دارن اونه که مثلا آقای پارسانی آقای کشویان اینا یعنی که تو فضای علوم اجتماعی خیس خوردن خیلی افراد که این فضا خیس نخوردن واقعا نمیدونن علوم انسانی چیه از جمله خود من تو زمانی که کتاب علم دینی نوشتم یعنی من از جهت حوزه علوم انسانی کتاب خودم رو جدید کتابای ضعیف میدونم نه کتاب مثلا متوسط اونجا یه زیرابی من اصلا تو اونجا بعدن موقع نمیتونم زیرابیه چه جوری علوم انسانی جوری داشتم کنار بعدن اینجا چه خوب شد اینجوری گذاشتمش کنار که هیچ که نفهمه که من موضع ندارم بی سوادی موضوع لا نمیده کسی ولی حالا خلاصه الان من تو فضای علوم انسانی نه بعد نکته مهمی که تو این تحول رخ داده این است که قبلا فکر کنم فلسفه خیلی مهمه برای اگه ما بخوایم علوم انسانی رو احیا کنیم الان به جد معتقدم که نمیگم فلسفه مهم نیست فلسفه هم مهمه اما اون مقدار که فقه مهمه فلسفه مهم نیست تا حدی که چند سال پیش یه مصاحبه با یه نشریاتی رو کردیم و اینها اون موقع بهشون گفتم که این نظرم اینه بعد اون موقع تو گفتگو من مصاحبهام خیلی چند سال اصلا دیگه مصاحبه نمیکنم به خاطر اینکه مصاحبه آدم همونجا من دیدی دیگه بولم بولم زیاد فکر میکنم تو مصاحبه آدم چیزی میگه بعدا میخوام حالا واقعا حتما درست بگه نبوده الان به اون تامی که تو مصاحبه گفتم قائل نیستم ولی اصل حرف رو درست میدونم اونم اینه که اونجا تو بهشون گفتم که من به نظرم اونی که علوم اجتماعی تو غربه همونی که تو ما فقه یعنی اینقدر من نسبت فقه و علوم اجتماعی رو پررنگ میدونم الان به این غلظت نمیگم یعنی میگم شاید عرصه‌های دیگه‌ای هم هست که باید کار بشه ولی همچنان افق فقه و تو علوم اجتماعی خیلی خیلی پررنگ‌تر می‌بینم تا حوزه فلسفه. الان اینو می‌خواستم بگم چرا حوزه فلسفه رو کم می‌بینم؟ دیگه چرا که من تقریباً به تدریج توجه کردم شد مهمترین تلنگر شد. توی رساله سطح 4 برای من خورد. یه رساله سطح 4 بودش توی حوزه من عنوان داور گذاشتم. عنوان حوزه رو من کاملاً رساله قبول نمی‌کنم چون که دغدغه‌ای که دارم حالا عنوانش دم عنوان خیلی جذاب گفتم باش. بعد خوندم دیدم رسالهش ربطی به موضوع نداره. عنوانش این بود تأثیر فلسفه اسلامی در شکوفایی علم در تمدن اسلامی هم چیزی حالا عبارت دقیق نمیگم ها ولی بحث این بودش که فلسفه اسلامی چجوری پدر علوم مادر علوم بوده توی دوره تمدن و چجوری تمدن اسلامی رو رقم زد فلسفه علمی شو چه کاری که تو خربیه زیاد شده دیگه شما میتونید بگید آقا کانت پدر علوم اجتماعی به حوزه علوم اجتماعی هگل پدر علوم اجتماعی اینا در واقع چجوری اثر گذارن اینو تو فلسفه اسلامی در فقط بگید نه علوم اجتماعی کل حوزه علوم امکان نمی کان فقط علوم اجتماعی نیست علوم طبیعی هم در واقع یعنی فلسفه چجوری مادر علم است و این ادعاش بود که تو دوره تمدن اسلامی هم فلسفه اینه عنوان رساله رفتم همه حرفاش این بودش که خلاصه دانشمندان رشته های مختلف شواهدی آوردن که اینا خیلی موحد بودن نگاه توحیدی داشتن و اینا همه حرفشون
بیا آقای نظری بیا
اون وقت تو این فضا من اشکالی که اونجا کردم گفتم آقا این که شما داره میگی توحید به خاطر فلسفه نبوده که این اینقدر جدی گرفتنش اتفاقا توحید فلسفه رو گفت میدونستن خیلی از ابو ریحان ابن سینا رو قبول نداره به عنوان دانشمند چی نمیدونم ملا صدرا از ترس این مردم رفت کهک یعنی اینقدر
غزالی
چی غزالی تفاوت داره غزالی مهمه تفاوت فلسفه میمیسه یعنی
علوم
داره ولی مثلا اونایی که مثلا تو فضای علم رو سلام علیکم فضای علم رو رقم زدن اغلبشون با فلسفه این گونه که دلیل نشد اونجا یه حرفی در واقع اونجا این جنبش تو ذهن خودم خورد و بعدا همینجور تشدید شد و ادامه پیدا کرد این بودش که ببینید اون بحثی که در واقع فلسفه اولش برای شما گفتم که نگاه ارسطو ماورای طبیعی اون ستا رو گفتم برای شما دیگه در واقع این حرفو با هم گره می‌خوره ببینید توی نگاه ارسطو که میتونه سرپرست علم مدرن بشه یعنی در واقع
اینها به یه معنا در مقابل ارسطویان، به یه معنا امتداد ارسطویان از حیث کنار گذاشتن دین. یعنی خواستن دین رو کنار بذارن تو رنسانس، خب باید به یک جای رجوع میکردن. به نظرم به یونان رجوع کردن، یعنی همین گفتن به یونان رجوع کردن و به ارسطو رجوع کردن. از این جهتش، از این جهت که در واقع محوریت دین رفت کنار و اتفاقا خود مدرن ها مثل خود ارسطو فیلسوف، یعنی خود حتی افلاطون به معنی است که فیلسوف حکیم، حالا حکیم به معنی ارسطویی حتی بالاترین انسان، و این است که باید همه چی رو تعیین کنه. حالا توی خود افلاطون هنوز نگاه الهی پررنگ حکیم، اونی که به مسل اعتماد در قرار میکنه به عالم باور داره، توی ارسطو اینا که حل میشه، یعنی مسل چه کلیه طبیعی میاد تو متن طبیعت، و برای همین فیلسوف که مهمترین انسانه در رأس همه چی قرار میگیره. ببینید نقطه مقابلش تمام تمدن‌های قبل از مدرن کم دینی بودن، که تو تمدن‌های دینی اونی که واسطه است، حالا پیامبر باشه یا کاهن باشه یا نمیدونم چی باشه، اون محوره. یعنی شما یک سلطان داری، این سلطان یه علمایی داره، این علماشون که در واقع همیز، حتی خود سلطانم میگه من فرح ایزدی دارم، من نمیدونم یه چیزی با خدا دارم، یه ارتباط خدای اینو سلطانش کرده، یا حالا خدا یا ماورای هر معنی، فرعون هم باشه میگه انا ربکم الاعلی، هر کدوم از این ها باشن یه وجهه الهی برای خودشون قائلن، و این علما هم طبقه علما هم که دارن این حکومت رو در واقع چیز میکنن، امتدادش میدن. اون نقطه که میخواستم بگم این است که تمام تمدن‌های قبلی از جمله اسلام تمدن‌هایی نبودن که قوامشون به شخص بشه. حالا مشخصا با بقیه تمدن‌ها فرق نداره، مثل رو اسلام، اسلام اونجا من حرفم این بود، گفتم آقا تو اسلام ما چیزی داریم به اسم قرآن، و بعد از این تأکید میکنم رو بعدیت ها، در مرتبه بعدی سنت، که حالا این سنت توی اهل سنت میشه فقط پیامبر و صحابه به یه معنا، توی شیعه میشه اهل بیت. اینها محور جمع انسان ها بودن، همه علوم در حاشیه اینا رشد میکنن، برخلاف فضای قبل که این محور رو از دست داده، این محوره میشه فیلسوف. برای همه شما تو تمام اندیشه های غربی این کاری که ما مشاهده میکنیم بکرم دیدیم که علوم غربی ریشه هاشو تو فلسفه پیدا میکنن، توی تمدن اسلامی شما نباید ریشه های علوم رو تو فلسفه پیدا کنیم. درسته فلسفه بحث های مبنایی میکنن، اما ریشه های اینا خیلی اخوان همدیگه رو قبول ندارن. چی رو قبول دارن؟ یعنی ببینید شما توی فلسفه های غرب که وارد میشه، خلاصه طرف تو فیزیکش این آقای سلطانی احتنامش درست داشتید دیگه سلطانی میگه آقای فیزیک کانتیه، فیزیک این فیزیک هگلیه مثلا، یه بحث اینجوری میکنه. یعنی فیزیک شما میتونی به وضوح نشون بدی که تحت تاثیر این فیلسوفه، اما اینجا اگه بگیم فیزیک تحت تاثیر چیه، بعد بگیم فیزیک تحت تاثیر قرآنه. قرآن هم نه معنی مستقیم از قرآن مطلب در آوردن ها، یعنی وقتی شما مثلا اون رساله رو دارم میگم، وقتی نشون میده نگاه توحیدی تو همه این علوم اشراق شده، نگه نگاه توحیدی فلاسفه، نگاه توحیدی قرآنی، بین تا خیلی فرقه. این نگاه توحیدی فلاسفه یک قول در قول درباره توحیده، که اتفاقا خیلی از صاحبان علوم مثلا ابوالحسن نگاه قبول نداشتن، مثلا غزالی قبول نداشت، مثلا که قبول نداشت. در واقع ما تمدن اسلامی تمدنی است که حول این محور شکل گرفته و علمش حول این رقم می‌خوره. برای همین وقتی از چیزاست دیگه، یعنی ما بعد اون وقت از اینجا دیگه من شیفت پیدا کردم به اینکه واقعا این آقای یکی از دانشجوها بود، ما مشاورش بودیم، واقعا یک چیز گرفته بود، خدای اسمش اینجا من بیاد، آقای چاوشی می‌شناسید دیگه، آقای چاوشی دیگه خاصی داره علیه فلسفه اسلامی، بعد با این گرفته بود، خب نگاهش به فضاهای هایدگری اینها نزدیکه. بعد این بنده خدا با خودش داره و وقتش جالبه توی سفر اربعین نیویورک دیدمش، اونجا زد که موکبه بود که دو سه ساعت با این بنده خدا دانشجوی بحث بود شد سرهن. گفتم که ببینید اشتباه شما اینه که این حرف هایدگر و دیگر نمید هم هایدگر فقط نگفته که فیلسوف هر زمان اصاره فکر اون زمانه، این تو قرد کاملا درسته. یعنی شما اگه میخواید بفهمید این جریان های اجتماعی رو بفهمید، فیلسوف بشه همین جریان اجتماعی میتونید یه بنده بفهمید. گفتم اما این حرف جهان اسلام درست نیست، تو اگه میخواید اونو پیدا کنی، اونی که فیلسوف اونجاست اینجا فقیه، یعنی فقیه این زمان است که همون است. گفت مثلا این شخص مولا سردار، گفت مولا سردار چینه، گفتم مولا سردار این انعکاس زمانش نیست، علامه مجلسی، شیخ بهایی، میرداماد هست، ولی نه میرداباد، چون میرداباد وسط صحنه است. منظورم معلومه؟ یعنی شما این میگم ملاحظات حاشیه جامعه است، یعنی رفته تو کهک. اما میرداباد وسط میدانه. نمیدونم فقها مهمترین کسانی که وسط میدانن. در همین این فقیهه همونیه که شما توی فضل قدر توی فیلسوف به لحاظ جایگاه اجتماعی دارم میگم، به لحاظ اثرگذاری فکری تو جامعه. حرفا معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم.
چی؟ این فقیه یا فیلسوف بودن موضوعیت داره یا در میدان بودن؟
نه، من نقطه این است. اونی که فقیه چرا مهمه؟ فقیه به خاطر اینکه مهمترین کسی است که مصدر رجوع به قرآن و سنت داره. از این جهت این شخص که معارف به همین فقیه ها این اتوان جالبه باید که استاد سر همین بحث داشتیم. بذارید یه مسئله دعوای فرقی سازه یه که این مسئله برنگ بذارید بحث اعلامی رو بکنیم سوید بحث داشتیم. یه نکته من موضعی داشتم اصلا موضعی دیگه ای داشت، بعد با هم که بحث کردیم من تازه فهمیدم آقا مثلا واقعا احادیث چی رو باید فهمید. یعنی ما یه افق علم خالص داریم، یه افق علم با کارکردهای اجتماعیش داریم. فقیه رو یه بار شما به مثابه متخصص در علم فقه می‌بینید، یا فقیه رو به عنوان یه کسی که حاکم شرع هم هست می‌بینید.
پیش‌برنده جامعه
به عنوان نقشه‌ای که مرجع جامعه، مرجع فکری، مرجع تغییر، همین مرجع تغییر میگن. اینا یه کار بودن، میدونید بحث سیما رو باشه سریع بود که آیا من یه استدلال قبلا میگفتم توی بحثای ولاتاری جای مختلف بحث میکردم، میگفتم که ما رجوعمون به فقیه از باب رجوع جاهل به عالم نیست. چرا رجوع جاهل به عالم نیست؟ به خاطر اینکه اگه گفتم این حرف که میگن رجوع جاهل به عالم و اینها حرف مبتذل بحثه، حرف اصلی بحث نیست. چرا نیست؟ شاید بگم میگفتم ببینید شما اگه دکتر داشته باشی، این دکتر فوق تخصص قلبه، درست؟ این دکتر که فوق تخصص قلبه، بقیه دکتر شهر شما عمومی هست، بعد شما بیماری حاد قلبی پیدا میکنید، فرضم این است که از شهر دلگیری بری بیرون. این دکتر فوق تخصص قلبه آدمی که میدونی شراب خوره، میدونی تو خونه شراب میخوره، تو مطبش شراب نمیخوره، تو خونه شراب میخوره، بس میکنه چجور، ولی تو مطبش کارشو معروف هم هست، آدم متخصص خوبی هم هست. شما سراغ این میری یا نمیری؟ میرید ها؟ چون اینجا رجوع جاهل به عالم مطبش هم بخوره نه بخوره معاینت کنه بخوره من نمیرم به خاطر اینکه مست کرده وقتی چی داریم حالا منظورم معلوم شد دیگه اینجا میری. اما این همین رو بزنید توی بحث فقه، میگم یه فقیه دارید اعلم قطعیه، بقیه تازه مجتهدن. این فقیه اعلم قطعیه شما شنابه میخوره تو خونش، میرسی به آشده میری؟ نمیریم به شروط فقیه عادله. چرا نمیریم؟ اگر رجوع جاهل بالا بود باید برید، چون قطع دارین اعلم این مثلا که بحث کردیم ایشون در حال لمش دارم گفتش که میریم، یعنی به لحاظ معنات های اصلی شاره باید برید سرانش. منتها چرا ائمه گفتن من کانم نلف و آس و این قیل ها رو گذاشتن؟ با تحلیل ایشون رو دارم میگم به بخاطر اینکه رجوع شما به فقیه صرفا مراجعه علمی محض نیست. اگه بیش از مروجه شما به فقیه جایگاه اجتماعی به اون فقیه میده و فقیه اینی نصب تو علیکم، یعنی مردم وقتی سراغ فقیه میرن صرفاً و صرفاً یه معاینه پزشکی ازش نمیخوان، یه مصدریت امور میخوان ازش، یعنی دینش رو میخوان از این بگیرن. اما یونس و عبدالرحمن سقطان آخر و انها معال ندینی، نه اطلاعاتم رو. منظورم معلومه؟ یعنی شما یه جوری تبعیت میکنی از فقیه، غیر از این است که فقط یه نسخه بده شما نسخهش عمل کنی.
دل
چی؟
دل
میدی روی معنایی، چون این کار کرده اجتماعی داره امام فقیه رو با این لحاظ اون حرف رو روش میزنه، میگه یعنی شما میخواید بحث محض علمی بکنی، به لحاظ محض علمی دلیل این است که شما در سراغ این تو بحث علمی باشه، برای همین شما تو بحث کلاس فقهتون اقوال این فقیه برای خیلی مهمه تو کلاس فقه. یعنی یک فقیه شراب خور باشه ولی فقیه خیلی چیز باشه، چون بحث فقیه میاد ادلهشو میاری بررسی میکنی بالا پایین میکنی، اما تو مقام رجوع اجتماعی امام میگه که باید این فقیه سوال نل نفسه باشه، چون شما قبلش مراجعه کنی و بعد این تو مقام عملش ممکنه کاری بکنه، ممکنه تو رو منحرف کنه، ممکنه بعد هزار یک مسئله دیگه. حالا نقطه آخه این مثلا بگی تنها اینجا اینجا داره، یعنی یه ملاحظه هست یا شما میگه فقط علم فقه او، اگه فقط علم فقه او بود حق با اینا بود، یعنی فیلسوف مهمتر از فقیه. اما وقتی شما فقیه رو داری توی مصدر اجتماعی نگاه میکنی، یعنی این انعکاس دهنده زمانشه، یعنی حرفای تو این هست. برای همین است که ببینید فیلسوف غربی کاملا ناظر به واقع داره حرف میزنه، کاملا تو دل جامعهشه. اما فیلسوف اسلامی تو دل جامعه نیستن، کاملا انتزاعی دارن حرف میزنن، یعنی واقعیت اجتماعی براش مهم نیست. شما فیلسوف تو فضای غربی آیا متعلق چه میگید؟ اصلا فیلسوف غربی فیلسوف نیست، اصلا منطقدان هنچه چی هستن؟ موجود به ما موجودی نیستن که داره تو انتزاعیات ناب عقل داره حرف بزنه. کاملا برای همین خیلی راحت امتداد پیدا میکنه توی اینکه علالی که فرض ما امتداد پیدا نمیکنه، امتداد پیدا میکنه بخاطر که کانت داره فیزیک زمان خودش رو که دارن مردم میگن میگه، نمیگه داره لیبرالیسم مستقر حکومت قراردادگرایی مستقر در جامعه خودش داره میگه، اینا رو داره میگه، یعنی فلسفش همونه. اما این فیلسوف ما نه، فیلسوفی است که میخواد شروع کنه مبادی معرفتی صحیح رو شناسایی کنه، مردم بپذیرن یا نپذیرن، من کاری با این نداره، اون فیلسوفی که فیلسوف محضه. برای همین مثلا اینجا اون در واقع تنه میخوره ها، که در واقع شما میگید مثلا تو فضای ما اگه بخوام بگیم فیلسوفی که ما اینجور تو تاریخمون داشته فارابیه. فارابی فلسفش ناظر به متن جامعه است، برای همین بلافاصله حتما حکمت عملیش پررنگ میشه، حتما این افقاش پررنگ میشه، همون گونه که شما تو فیلسوفای غربی اگه بخوام بعد خودم میگم حکمت عملی همشون داره، یعنی فیلسوفاشون نیستن که ما بعد و طبیعی محض بحث کرده باشن و دیگه هیچی، یعنی پررنگ دارن و جدی دارن. خب حالا با این افق، این نکته من این بودش که اگه اینجوری ببینید اون علمی که خیلی خیلی به درد ما میخوره فقه، نه فقه صرفا به معنای علم ممحض فقهی. فقه از این جهت که به شدت ناظر به کف جامعه داره حرف میزنه، ناظر به واقعیت عینی داره حرف میزنه، یعنی مسئله ها مسئله است براش، باش دست و پنجه نرم میکنه. منتها یه نکته من حالا پرانتزی باز کنم این است که از مصیبت های ما که در این زمان زندگی میکنیم این است که حالا من نمیخوام خدای نکرده به کسی جسارت کنم، ولی آدم میفهمه دیگه، یعنی شما میگید فقهایی که وقتی داریم میخونیم کتاباشون شیخ و نمیدونم صاحب جواهر رو چی و چی، فرق میکنه سطح فقهشون با خیلی از فقهایی که امروز فقها هست. ببین شخص خاصی منظورم نیستا، نره سراغ افراد و اینا، با سطح کلی رو بگم، یعنی الان افقه، یعنی شما میبینی مثلا دعوایی که شیخ تو مکاسب با بقیه فقها ها میکنه، شما هر کدوم یه یلی هست اون وسط، نمیه احساس رو میکنید یا نه، ولی آدم خیلی از بحث های امروزی ها رو میخونه، مخصوصا تو مسائل مستدرسه میخونه، اصلا احساس یعنی بودن نمیکنه. ببین دوباره میگم جسارت نمیخوام بکنم به کسی ها، بخوام اون افقه رو بگم، یعنی ما خیلی از فقیه شده برای اون یه رده از آدم هایی که دور بر خودمونه، به قول یکی از بچه ها میگفت، گفته که
دوستان ما هست هم میشه چه ها برختون این رادیو مدت زیادی رادیو معارف تقریر درس خارج اصلا علما دیدی در خارج برای جهازش این تقریر رو این تنظیم میگنده. من چند سال این کار رو میکردم، بعد چند بود درس میکنم، خواست که من درس مددی نرفته بودم، گفت بعد چند سال کسان محر خیلی فرض میکنی با اینا، گفت بعد درس های مددی رفتن دم نه مشتهد خیالم رو، گفت قبلش باید کسان مشتهدم منم، اگه اینا مشتهدن منم مشتهدم، درس های مددی رفتن دم نه مشتهد نیستم، مثلا منظرم برسونم باز دارم نمیخوام به کس خاصی گفتم ذهن نره ها، ولی بخوام اون سطح بحث رو بگم. ما بعضی وقتی میگه فقه ذهن رو میره سراغ یه استه از فقه ها که میگه فقه از روز خودش هم خبر نداره، یعنی میگه فقه ها از جامعه مثلا بی خبرن، میگه از روز خودش هم
دفتر خودش خبر نداره.
حالا منظورم این تیکش بود، یه بار شما اینجور چیز این فقه ها تو ذهن ما میاد بعد همه نمیچسبه به اون بگن که آقا فقه انعکاس تفکر زمان خودشه. اما ما این ادعای صرف نظر کنید مدرنیته بلاهای سر ما آورده، از جمله سر حوزه یکیش اینه، بری سراغ اون دسته از فقهایی که تو تاریخ بودن که این فرق
چی
نظرش کنه
علت شیعه این اختلاف خارجی که بین سطح عمقی که فقهای سالم
من بودن. یکی از علتش رو بحث حکومتی شدن حوزه می‌بینم، یعنی که
خود فن ببینید حالا
این خاصیت این کلاس
این حالا من یواشکی میگم
حرفای افروق از زمان آزاده بود
ببینید یه نکته من در مورد آقای فاضل شنیدم میگم الان کسی این کارو بکنه کله پاش میکنه آقای فاضل خاص حاجی معروف مرحوم فاضل لنگر ایشون میخواست امامو تو حوزه جدی بکنه تحریر الوسیده رو آورد درس خارجش قرار داد و شما میدونید درس خارج رد کردن نه قبول کردن فاضل درس خارج رد کردن دیگه و ایشون این کارو میکرد من خودم نرفتم از کسی که رفتن شنیدم میذاشته اون رد میکرد
نمایشو
گوش دادی اینجوری هست یا نه خب اما
چاپم که شده دیگه
من ندیدم خلاص ولی بعد نکته این است که این آدم رد میکنه میخواد امامو رد کنه میخواد امامو بیاره پایین میخواد امامو بره بالا اما الان این فهمه وجود نداره یعنی اگه کسی بحث های آقا رو بیاره بشینه رد بکنه بره بزنه که داره حالا آقا از اون مثال میخوام بگم من میخوام شخص آقا رو بگم یعنی یه فضایی هست که حالا این دارم توی زرفت هم میشه
مثلا
یه کنید چه موضع گیری هایی میشه تو جامعه یعنی افراد نمیتونن یعنی من یه بار میگفتم که چرا به یکی از افرادی که قبول داشتم به لحاظ فقهی کنم چرا تو این مسائل وارد نمیشی نگفت به ما بعدن از مدل پاسخ احساس کردم که مگه من با جونم مثلا چیزه مفت مگه من میخوام به چی در دوباره در اون برش بگردم من چرا مسائل آقا من شنیدم آقای سیستانی اوایلی که باز شده بود باب یعنی تازه ایران عراق باز شده بود شنیدم یک کسی رفته بوده سراغ سیستانی سیستم پرسیده بوده که من علمای قم درس خارجشون چیه گفتم خب من طهارت گرفتم یعنی 8 میگه فلان زکات میگه اینها چی میگه شلون در تو آره ایشون گفته که من فکر کردم مثلا اینها رو ولی شما خود همین سیستانی نگاه کن ببین کارو کرده حالا البته کجا میتونه بکنه ها فهم بازم نمیتونه بکنه به من ببینید چرا نکردن من یه ذره اینو که اینا توجه ندارن یکی از عللش که علل اجتماعی این دوران واقعا حدس دارم میگم نه به عنوان دلیل جرئت نمیکنن یعنی اگه بخواد یعنی آقای فاضل یه اعتبار مهمی داشته که شاگرد امام بوده فضای حوزه هم یه جوری هنوز بوده که ایشون میدونست امام رو نقد کنه هیچ کم نگذنده انقلابی بهش ولی الان کسی بخواد این حرفا رو بیاره جلو نقد کنه یه موضع کوچیک توی مسئله بگیره اینجوری براش خراب میشه این موجب میشه که حالا اینو گفتم یواشکی نرم حالا رفتید اختیار کسی قرار ندید تو مرموجه جدید چیلی داری میاریم ولی شما آنیفا به سپاه خواست داریم اگر برگرم کنیم نظرم اینا بود این فضاها نمیذاره که چیز بشه اون چیز باشه برای همین الان نمیگم فقیه نداریم ولی میخوام بگم اونایی که خیلی به چشم میان خدا رحمت کنه شاید تری الان که نه سال 40 این حرف رو زده گفته که رفت توی کتاب ده گفتارش بهید بخونید سالمان روحانی هم میگه بالا رفتن پله‌ها توی حوزه طبیعیه تا یه پله مرجعیت یعنی زمان‌های متأخر همین وضعیت بوده میگه مرجعیت با فضای علم نمیره بالا اونجا یه مناسبات و روابط قدرت و چیزای دیگه داره این رقم میگه تا قبل از مرجعیت اگه یه کسی استاد مثلا چیزی از الان دیگه اینجوری نیست که درس خارج میگو واقعا بالاتر از کسی که درس سطح میگو الان که دیگه هر کسی شروع کرده درس خارج گفتن مثلا بخواه این تحلیل اجتماعی ولی در این حال اینو خواستم بگم
اصلا همین الان هم چیز تجربی که ما میگیریم داخل چند سال پیش مردم بیشتر اینکه مثلا بگردن دنبال عالمی که علمش بیشتره میگشتن دنبال آدمی که مثلا آقای بچت مثلا
یعنی میخوام این خلاصه خود مردم هم توی رجوعشون رفقی صرفا فقه نمیخوان پاسخ مسئله شرعی نمیخوان یک ابعادی از اخلاق میخوان ابعادی از حکومتداری حکومت یعنی عام بکنن اینا معنی حکومت مستقیم ها یعنی توصیه هایی که تکلیفش رو به لحاظ مثلا از آقای مهدیت سوال میکنن در روی انتخابات دو تا درگیریشون داره دیگه یعنی مدار حکومت داره اینه یعنی افق هایی از مداخله اجتماعی میخوان حالا نکته اینه روی این جهت خودم به شدت به این سمت متمایل شدم هر چی دارم میام جلوتر که گفتم که از فقه هم علوم اجتماعی حالا من میخوام تا توضیح بدم چرا فقه علوم اجتماعی من
دو تا سوال پیش میاد که اصلا یعنی فرمایش شد شما یکی که اولا وضعیت فعلی با توجه به این نقدای انتهایی که داشتید یعنی فاصله گرفتیم از اون فضا که قرآن و سنت محور بود یعنی الان داریم به سمت یه حالت
معتدل بردگی غربی شدن داریم
یعنی این الان
سکولار شدن دیگه آقای سروش یه بار میگفتش حکومت دینی جامعه رو سکولار میکنه از کسی که در نوش برش برمیان تو من نرمان نردای اون موقع نردای دانشجویی بود نه نرداشی جیم یه ادعای حکومت دینی سکولار میکنه به معنای درسته به اون معنی که گفت نه
به این معنا که مرتب داره کوتاه میاد از مسائل مرتب به خاطر اینکه یه مصلحت‌هایی رو می‌بینه ببین شما فقیه که حکومت دستش نیست خیلی دهنش بازه خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی رو
ایشون میگفتش که ما زمان شاه هر چی پیدا می‌کنی گیم داریم خیلی همه چیز که موقع گیم داریم الان خودم به پام رو چون خلاصه حکومت دید نیست اینو می‌خوام بگم دهنش باز بود چون منظورم برسونن و این یه مقداری آسیب جدی یعنی ادعی از اینه که مخالف حکومتن این نکته رو میگن خود آدم باید سرجم رو ببیجه ببین خلاصه این هزینه این فایده میارزیده نمیارزید ولی اینا بعد با اون آسیب های این هست یعنی آسیب های حکومت و چیز هست این که امام اصرار داشت که حکومت تو حوزه خود مستقل باشه که به نظرم عملا این از این فضا فاصله گرفتیم یکی از نکته‌هاش همینه یعنی حوزه بتونه وایس در مقابل حکومت بتونه استقلال فکری داشته باشه حرفشو بزنه الان خیلی از حوزویون خود ما هم همینجوری میگن ما اینجایی یواش یواش حرف میزنیم خود ما هم خیلی حرف رو نمیزنیم میگم گفتم ما جبه ما انقلابی رو که دارم بشنیم از همه ضد انقلاب ها ضد انقلاب داریم چون با همه ضد انقلاب بحث کردیم بره هر کدومش دلیل داری منتها چرا ما بره هر دفعه فایده میکنیم میگیم آقا با همه این مشکلاتش باز مجبوریم اینو تن بدیم یعنی اگه این نباشه چی میشه یعنی این اونو داریم اینجا ولی حداقل فاز خودمون ببینیم که بعد
یه پرسشی از جهت هم این از همون بابی که رد کنه برای بالا بردن این دو تا ملاحظه که فرمودید درسته اما چرا حوزه نجف یعنی هم تو اون پله مرجعیت که میبینیم قبل که حتی اصلا زمان صدام مدرسه فقهی مرحوم خویی اونجا کل فضای نجف یعنی حوزه نجف دستش یا همین ملاحظاتی که می‌فرمایید
سوال جان چی بچم
الان وضعیت عراق وضعیت عراق معاصر و حوزه نجف حاکم یعنی حاکم عراق فقیه نیست یعنی نظام حکومت نظام ولایت فقیه نیستش بر پایه نیست ولی تمام این ایرادات که میگید خیلی داشت به همون حوزه نجف هم
برد ایرادات
همین
فاصله گرفتن حوزه از اجتماع
عدم
بحران آره یه درصدش گرفتید ولی خب من
انقلابی نیستن
اما خاطر رسانه های جوانهاشون خیلی فاصله دارن
نه جوان هم حوزه فاصله رو بحث دیگه دوستا بحث هم جدا کنید من خب تا اینا رو بخواید تطبیق کنید مثلا شاید میگید آیه خویی و زمان صدام یه دفعه برید امام سجاد و زمان مثلا خلفای عمر شما نیا کنید ببینید اصلا طرف امکان ورود نداره امام سجاد انقدر مهجوره که اون چیه زهریه یه کسی میاد جلوی امام سجاد از زهری سوال میکنه امام این میگه امام این کیه مثلا امام سجاد نعوذ بالله حساب نمیکنه یعنی این اینا هست شما مثلا دیگه جایگاه نداره در مورد شذاهای اجتماعی اصلا همراهی نمیکنه
نکته این شاید تعریف هم کردید ازشون که یه پله به مرجعیت خوندن طبیعی نیستش یه سری مناسبات قدرتی هستش میخوام بگم اون مناسبات قدرتی حتی قبل از انقلاب اسلامی
بله
توی حوزه بوده
اون که الان اصلا
نبود نجف
چون اون هم در مجموع اونجوری که الان هست نبود یعنی شدتش الان خیلی یعنی اون موقع قدرت مرجع چقدر بود ببین سر مرجعیت یه رقابتی بود میشه آخرش که کی میشه مرجع یه فضایی رو آدم احساس میکنه که خیلی دیگه فضای اعلمیتی نیست الان جالبه مرجع نرد آقای چیز الان تاریخ بخونه خیلی جالبه ها بعد از آی بورژوایی مرجعیت چی مرجع شد کی مرجع شد میدونی کی مرجع شد آی بورژوایی که دنیا رفت کی مرجع شد
شاه
امام نیست
آی
گل پایگانی شریعت مداری مجلسی میذارن میام صورت مسخره آدم ببینه خیلی اینا حرف داره ها مجلس می‌دارن امام هم تو مجلس هست آقای گلپایگانی آقای شریعت نادری 7 تا از اینا هستن بعد میگن خب حالا کی خرج حوزه رو بده آقای شریعت نادری با توجه پایگاه اجتماعی مهمی که داشته پایگاه اجتماعی مهمی داشته آقای شریعت نادری خب پایگاه اجتماعیش میگه نصفش با من دیگران میگن به آقای گلپایگانی پس بیا. حالا تو من خاطرات این افراد خودم امام به آقای گلپایگانی میگه که شما نصفه دیگر رو قبول کن ما کمکت میکنیم. یعنی با خلاصه میخوام یه پایه وقت امام اصل بوده یا آقای گلپایگانی اصل بوده به لحاظ اعتبار علمی همونجا. یعنی شما چرا آقای گلپایگانی دیگر رو به امام هم اشاره نکردن؟ سوال ها این سوال منی که جای تأمل فکر جدی داره که اینا با چجوری اومد جلو؟ چی اومد جلو؟ اینا هم خلاصه هم اینقدر راحت ما فکر میکنیم مثلا ذهنم این است که بعد و تا سالها تو ایران همچنان یعنی آی گل من شما اینا رو بدونید بعد از اول انقلاب تو بحث ولایت فقیه آی گل بایگانی نامه به امام میدن نامه تند که در نمیاد پاسخ امام در اومده که امام میگه نه ما مواظب هستیم حواسمون هست بدونید که خود مرجعیت آی گل بایگانی مرجعیت خیلی سنگینی بوده. آی شریعت نداری خیلی سنگین تر از امام بوده بلاز پایگاه اجتماعی. خیلی مهمه. یعنی بعد آی شریعت نداری یه دفعه شاکی میشه از امام و اینا و من به نظرم واقعا در حق آی شریعت نداری ظلم کرده مدل کاری که کردن این فضای اطلاعات و اینا. یعنی یک جایگاه اجتماعی مهمی داشته. شما میدونید با شریعت نداری خیلی از انقلاب برگشتن.
همین الان هم تو دشت جمعون من
اخیره میگم خلاصه مسئله ما اینه شما این پایگاه اجتماعی رو یه دفعه یه عده‌ای له میکنن با اون بنده خدا واقعا اینجوری بوده اینو من هنوز که روزه خود مسئله شاید داری برای من حل شده نیست چون اگه بخواد یعنی نه بخواد به شخص امام نخواد اعتماد کنید باید به لحاظ شواهد تاریخی اعتماد کنید مهمترین دلیلی که علیش آوردن که چیده قطب زاده اونم نمیگه من خودم مستعین داشتم میگه من با کسی رابطه داشتم که چیده بعد خدایی شهر نمیدونم پاسوشو بخونید میگه که آقا یه آدم فاسقی علیه من حرف نزده والله من با او ارتباط نداشتم. خب شما میتونید به راحتی بگی این آدم والله دروغ گفت این آدم که این همه مدت مرجع بود مرجعی که میدونید که حالا جالبه تو کردن چیزی که آقای شهر به خیلی امام نراحت به من حق میدونم بلاز شخصی بهش که جریان زندان امام اون که جریان که هجرت روحانیون میدونید عمدش مهمترین شخص شریعت نداری بوده. آقای شریعت نداری افراد رو بسیج میکنه از تهران آقای میلانی میاد میگه من این آقا رو نمیشناسم میگه من میشناسم شما به اعتماد من امضا کن سر میگه من نمیدونم آقای خمینی به لحاظ علمیت واقعا چیز هست یا نه میگه من میدونم به اعتماد اینا هست تو تاریخ به اعتماد من امضا کن. خب آقای شریعت میگه من تو رو آوردم بالا حالا تو منو اینجوری میکنی من میخوام گفتم آدم وقتی نگاه میکنه با چه دلایلی حالا نکتم این دیگه شما خلاصه وضعیت مرجعیت خیلی وضعیت پیچیده‌ایه به لحاظ حکومت و اینا.
این قضیه رو من به مشاهده از پسر خود اجرا می‌کنم چه این حواس باطنه
چون
همین بحث که شما فرمودید رو وجوهات رو بیارن
اینو تو من خاطرات پسرشون خوندم
یعنی سطح ایشون خودش رو برام تعریف کرد ما رفتیم منزلشون یه دو ماه بعدش یه نکته دیگه هم اضافه کرد گفت که اون زمانی که آقای گروه امام گفت شما چیز که من ولید میکنم به نامه زد به تجار تهرون و فلان اینا رو امام خیلی ها بسیج کرد و یه مقتعی وجوهات امام همه هرچی من دفترش سرز میکرد و این گل پارم بعد از یه زمانی به بعد چون خود امام چیز شده بود دیگه تقریبا مطرح شده بود آقای گل پایگانی از یه زمانی به بعد میگفت دیگه هرچی اونجا از سمت آقای گل نامد به خودش برگرد چون ایشون خودش در مزان مطرح کرد یعنی حتی طالبش هم نمیگفت من یادم حالا نوشتاش هم دارم و همین که این زمان درسته یعنی اون بحث پایگاه اجتماعیه برای گل پایگان برای شریعت خیلی سنگین بود برای امام هنوز موجود
نه پایگاه نداشته همین اینجور آه اینا خلاصه اون نکاته یعنی آیا مردیت با اعلمیت هاسته میشه با پایگاه اجتماعی نکته من اینه یعنی اینا ظرافت هایی که آدم بفهم امام که داره که من کانم نه فقط سانل نفس آفدل دینه نمیخواد مسئله رو فقط تو افق علمی حلش کنه وگرنه اگه علمی محض باشه گفتم یعنی شاهد خوبیه دیگه که شما این فقیه فاسق رو یعنی همین الان افراد که بحث فقهی میکنن احوال نمیخوام بگم فاسق بودای منتظر یا نمیخوام این تعبیر رو کارم ولی خلاصه بحث سرش شد دیگه هنوز فقها وقتی وارد بحث فقه میشن قولش رو ولی قول میان بررسی میکنن قبول رو رد میکنن یا قول حالا من نمیخوام خدای نکرده بگم اینا فاسقند ولی خب خلاص از منظر کسایی که اینا رو قبول ندارن ولی به عنوان قول فقهی میان باش دست و پنجه نرم میکنن آقای شریعت نداری آقای خدای آقای منتظر این افراد اینا خیلی جای مهمی رو به لحاظ فهم اجتماعی
این بس ما برگردیم به این تفاوته یعنی تفاوت دو تا تمرکز رو برمیگردیم به ذهنیت هایی که زیر پایگاه اجتماعی شکل گرفته
نه نه من نکته دیگه میخوام بگم
خود این فقه و فلسفه پایگاه اجتماعی این تفاوت رو در حضور در اجتماع
این آدم یعنی این فقیه آدم عمیقیه به شدت، صرفا و صرفا. حتی مثلا من یه زمان تلقیان اخباریون به طبعه من تجدید تاثیر مظهری میدونم، فضایی که از ذهن کسی که طلبه نباشه تو فضایی که از اخباریونی آدم های نفهمه، در حالی که اخباریون بعدا تو فضایی میدونم فقیه دارن، فقیه جدی دارن، میگن صاحب حداره فقیه اخباری، ما فقیه با اخباری اصلا تو ذهن من تناقض بود اولش میداد، فقیه که اخباری نمیشه، اخباری یعنی هر چی عزیزه پر عمل کن بهش. حالا شما میدید دیگه فقهای اخباری داریم و فقیه ها در مجموع آدمای عمیقی هستند. و شما این آدم عمیق رو نگاه میکنید، این آدم عمیقه همین علامه طباطبایی است، همین نمیدونم امام خمینی است، همینه که وقتی وارد فلسفه میشه همونه. مثلا من دارم برسونم چیزه آیه کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا معروفه که با فلسفه مشکل داشته. گفتم براتون خاطره رو استاد اون گفت بود که اومده اصفهان، ایشون اومده اصفهان، اصفهان داره چیز بوده دیگه، فلسفه بوده. خب ایشون هم تو نجف بوده و کسی بوده تو فقه معروف بوده، میاد که اصفهان یه مدت اصفهان بوده، این علمای اصفهان میخوان چیزش کنن، بگن که خلاص تو فقه کسی هستی، تو فلسفه کسی نیستی، ها دست پای خودت جمع کن. یه چند تا سوال از سوالای اصلی فلسفه میدن میرن خدمت ایشون که مثلا اینا رو مثلا جوابی کسی یه طلبه یه کسی بره مثلا ایشون پاسخ بگیره. ایشون چیزه یه باشه در خونه و بعد از چند روز پاسخ میاره، پاسخ میبره، اینا پاسخ خیلی عمیق بدون اصطلاحات پاسخ درسته، یعنی اغلبش خیلی پاسخ جانانه ولی اصطلاحات توش نیست. بعد خلاصه بعد میرن لو میدن بهش، آقا جنان چه ما میدونی تو فلسفه نخوندی، ولی این چیه تعبیرش میگه گفتم هشت و نشت من به آیات و روایات و کلام معصوم واقعیت جلوی من آشکار کرده، شما سوال از واقع کردی من اون واقع بهش رو شرح دادم. نکته من اینه این فرقی که دارم میگم صرفا و صرفا یک آدم اخباری نگاه نکنید، این آدمی بوده آدم عمیق که اجتماعی هم بوده.
میگم تفاوت دو تا تمدن الان مثلا انقلاب اسلامی محصول تمدن اسلامیه،
تمدن اسلامی که با انقلاب اسلامی کلی فاصله شه،
نه از جهت ذهنیت و فقها رو دارم میگم،
من میخوام آره یعنی میخوام انقلاب اسلامی محصول فقه امامه نه فلسفه، من این حرفا اینی
که خلاص تو تعبیر حکمت رو بذار
ببینیم، حکمت هم الان چون انظار به فلسفه داره نه به کار نمیبره، یعنی امام مشخصا تئوری ولایت فقیه امام انقلاب رقم زد، نه حکمت صدرش امام. این دوستانی که میگن یک بعد از صدرای امام رقم زد اصلا قبول ندارم،
امام یک حکیم اجتماعی بود،
حکیم نه
شاید
هم فقیه شاید بوده، هنگه که میرید همزنان تو برادای مفلاتون هستید،
سم
گوش بخواه
آقای خمینی، یعنی
فقیه قبول میرید، یعنی میخواه امام با حیث فقیش اومد، اصلا امام گذاشتش
برزیتش پا بگیره، میخواه شما این مسیر رو قبول داریم، میخواه این رو به نظریه شما برسن، یعنی شما میخواه با مبتنی بر این نظریه این تمتون اسم رو بعد چیک بگیرید؟
نه من در آینده هر خیلی مسئله ما پیشیده است، ما باید فهم گذشته داشته باشیم، حال بریم سراغ آینده. نکته بحث ما این است که اون علمی که به شدت یعنی به عنوان میراث من فعلا دارم تو حقوق میراث حرف میزنم، اون ما از فلسفه استفاده کنیم یا از فقه استفاده کنیم، اون میراثی که خیلی دست ما رو پر میکنه در قبال علوم اجتماعی فقه، این یه نکته کلیش بود به لحاظ تاریخی، اما الان اصل بحث هم از این به بعده، یعنی الان میخوام لازم منطقی بحث بکنم، الان داشتم مثلا تاریخی میگفتم که چرا فقها مهمترین کارکتای اجتماعی رو داشتن، حالا میخوام به عنوان استدلالی بگم، یعنی آخونده که میرسه که میگه که چون قلم قلم به شکست دید، یعنی بس جبر اختیار میرسه
قلم
سر به شکست، یه همچیز این فارسی هم یاد من یادمه ما اون بحث رو میخوندیم هر استادی که داشتیم انصافا پاسخ بسیار قوی تو بس جبر اختیار آخونده همونجا دادیم، یعنی آقای جوادی با همه احترامی که من برایشون قائلم و واقعا استاد فلسفه است و اینها واقعا اونجا آخوند رو بی‌دقت خونده، آخوند یه پاسخ خیلی عمیق فلسفی داره،
یعنی قبول ندارنشون جبری میشه ترشون؟
نه اصلا قبول ندارن،
اون تعبیرش چیکار
تو خب همون اون تعبیرش چیکار میکنه از جنس این است که
من یعنی مثال نمیشه
اصلا شما میگین شما میگین فقهای اینجوری
نه من شما مثلا شما خارج شدی مفتی تو مثال آخوند
خب چی بگی
اصلا اینه که الان فقهای ما تو
مدیریت اشتباهی بدید دستشون.
خب من گفتم فقها کیو داریم میگی دارن حرف زدن. گفتم من یه اون فقهای ما امروز رو میگی حرف اول من خب من همین دارم. نه فقها شاب و فقها مثلا کاجی بلغتا شیخ انصاری صاحب جواهر این فقها رو بگو. من حرف میگم تو دوره معاصر ما یه عده‌ای فضای فقه یه جور دیگه شده.
سوال کنید ما فقها معاصرمون تو تاریخ بزنیم شما یه دوره محدود مثلا فرض بعد 13 مثلا شما الان هیلی رو ببینید چه توصیف کنید این ها اصلا تفکیک فلسفه و شیخ داره اصلا مطرح بوده
نیست
بعدش به محمد کرده که رو ببینید بعدش میاد محمد کرده که بعدش شده همه حرکت اجتماعی فلسفه فوقان رو وجود داره بعد عامل فوقان بود توی شرکی نیست یعنی این جمعه امراض که هش بود مثلا فرض کنید میرداماد و امثال داره توی نتیجه و الان مجلس توی نتیجه آمده ما تربیه نداریم شما باز جامعه باشه. یعنی مسئله اینه که اون فقیه که رفتار اجتماعی داره اندیشه فقهیش باید شده یا اندیشه کلامی و فقهیش باید شده. ما معتقد اون اندیشه کلامیش که متأثر از فلسفه و عرفانه و البته روایات و آیات ما اینه رد نمی کنیم که اندیشه کلامیش مبناش فقط و فقط باید فلسفه باشه. نه آیات کلامی، روایات کلامی، عرفان نظری و فلسفه. این اتفاقا اونه که کلام ضعیفه و فقیه هم هستا. میره گوشه خونش میشین.
ببینید
اونی که من ارزت نامشو اونی که من میخوام اینو بگم چون خیلی من فکر کنم مسئله رو یک شیدیم حالا اینکه میفهم اونا صدرایی که امام از لبنای صدرایش باشه این کلام میکنه اینا این آماده این مقداری شروع هست اینا قبول دارن منطقه اینکه بگیم حالا فقه فلسفه شاشیه هست عرفان نظری شاشیه هست کلام شاشیه هست عرفان نظری شاشیه هست اصلش فقه خب نبه فقه هم میکرد چرا هم نکرده؟
علما اساس کلام داره فلسفه داره.
مسئله اینه من خواهم مورد نظر دادم که شما اینو ببینید در کلیت فقهای عملا وارد شدن که کلامش تونسته فقهش رو مدیریت کنه.
کلامش فقهش رو مدیریت
کنه. یعنی اندیشه کلامش به فقهش الان مثلا ولایت فقیه بود. هنوز کسایی که سینه سنگ به دست آورده سینه مثلا من قبول ندارم ولی اینا میگن که با روش فقهی هنوز اثبات نشد. یعنی میگن اندیشه کلامی امام سبب شد که ولایت فقیه قائم شد. امام اون صحبت رو میگن الان درس هاش هست میتونه جفا
اون سر
من یه دلیل فقهی داره جلسات قبلش هم شاید بشه
وقتی که انچه کلامی رو دو حلش کنیم انچه کلامی یعنی رجوع به قرآن و سنت
آره کلام
خب اگه این باشه اشکال نداره تو رسما من دارم فیلسوف مدرن رو دارم میگم ما فیلسوف که داریم یعنی فلسفه صدرایی ببین مثلا خود
فلسفه
مدرنه تا فلسفه دیگه قرآن رو بگم این مثلا علامه مجلسی خلاف تلقی که شاید خیلی داشته باشن آدم بسیار عمیقیه یه تلقی ها خیلی آدم عمیقیه خودم دو کتاب از سماوات بعد عالم میگه میگه که هیچ میدونید این جالبه این کتاب از سماوات بعد عالم هیچ کدوم اگه پیدا کنید خوبه آیه در ما دیدیم پیدا نکردیم شما کتب حدیثی از این جوامع حدیثی پیدا کنید این فصل رو داشته باشه اصلا به شما کتاب عقل و جهل کتاب حجت اینجور کتابا رو همین کتب حدیثی دارن اما کتاب از سماوات بعد عالم خودش میگه من چون در علوم روز مسلط بودم و احادیث هم مسلط بودن تونستم اینو بیارم خیلی جا تحلیل های عمیق عقلی داره که البته غلط هم هست عمیق غیر از درسته ها این مواد همون که مثلا شیخ اشراق داره ابن سینا داره غلطه ولی شما نمی‌دونید که حرف ضعیف عمیق نیست منظور معلومه بین عمق و چیز هست یعنی شما وقتی با مجلس مواجه میشید یه آدم بسیار عمیقه اگه منظور شما اینه من هیچ مشکل ندارم باهاش من دارم چی رو میگفتم میگفتم جریان فلسفه اسلامی که مشخصا آدماش هم ما میتونیم بشماریم بگیم مثلا ملا سرزا، ملا علی نوری، آقا علی مدرس زنوزی، چی اینا من حرفم این است که این جریان با این فکر کاری نبود تو جامعه بله، حالا تو اینها مثلا حالا اسم من امام خمینی میدونیم بیان من قبلی ها نمیدونم میدونی فلان عالمه، فیلسوف هم بوده، فقیه هم بوده این آدم مؤثره تو جامعه نکته من اینه، میگم اگر کسی بخواد جریان رو شناسایی کنه تو فقه ها میتونی یاد شناس کنی نه از این جهت که اول بحث این بود نه از که علم فقه احکام شرعی فرعی رو بحث میکنه از این جهت که این آدم مکرر رجوع به قرآن و سنت داره ناظر به واقع اجتماعیش
نشان داشته ما مثلا همین
نه 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 شما آقای دولت زروزی کجا داره کجا